بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية مولانا أمير المؤمنين الصلاة والسلام على النير الأعظم والنتيجة في العالم سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وآل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر. جاء الرجل إلى الحسين عليه السلام فقال يا أبا عبد الله أنا رجل من شيعتكم الخاصة. فقال الحسين عليه السلام إن كان قلبك كقلب إبراهيم أنت من شيعتنا وإلا فأنت من محبينا. جمعه تعلق بوجود ملكوتي مهدي فاطمة هدیه به روح رسول مکرم اسلام و اهل بیت گرامی ایشان، سلامتی امام عصر، تعجیل در امر فرج عذرت صلواتی مرحمت بفرمید. در طول 10 ساله امامت وجود ملکوتی سید الشهدا مردم با امام حسین در ارتباط بودند، گاهی تفسیر می‌پرسیدند، گاهی احکام می‌پرسیدند، گاهی از مواقع اخلاقیات سید الشهدا رو می‌دیدند. متأسفانه در بین مردم این مشعور سید الشهدا 10 روز کلن امامت داشته، اول محرم تا عاشورا نه سید الشهدا 10 سال امامت داشته. یه مردی در طول این 10 سال تو مدینه اومد پیش امام حسین عرضه داشت یبن رسول الله انا رجل من شیعتکم الخاصه، من یکی از اون شیعیان درجه یک شما هستم. آفرمودن اگر قلبت مثل قلب ابراهیم بود تو شیعه مایی، وگرنه تو از دوستان ما هستی. در این گفتگو 4 تا نکته وجود دارن که نکته اول شیعه، به چه کسی میگن شیعه؟ از نظر لغت شیعه یعنی پیرو، لذا پیروان ابی سفیان رو میگن شیعیان ابی سفیان، پیروان امام حسین هم میگن شیعیان امام حسین. اما از نظر جامعه شیعه به کسی میگن که اعتقاد به امامت بلافصل امیر المؤمنین بعد از خاتم الانبیا داشته باشه. امام صادق هم توی روایت فرمودن مردم اشیعتو من شیعنا، شیعه ما کسی است که در مسیر ما باشه. توی روایت دیگه هم وجود ملکوتی باقر العلوم علیه السلام فرمودن اشیعتو من سل من مسلمون من یدعی و لسانه، شیعه ما کسی است که در مسیر زندگی مردم از دست و زبان او راحت باشن و آرامش داشته باشن. این شیعه. اما نکته دوم قلب. اگر عزیزان تو کوچه و بازار حرف از قلب زده بشود، یعنی همین گوشپارهی که تو قفسه سینه است کارش پمپاژ خون می باشند، به تمام اعضا و جوارع بدن می رساند. اما اگر تو آیات و روایات میگوین قلب یعنی باطن انسان، لذا مرکز سعادت، مرکز شقاوت، مرکز بدبختی، مرکز خوشبختی، مرکز عاقبت به خیری، مرکز عاقبت به شری، مرکز استجابت دعا قلب انسان است. چرا دعا به مرحله اجابت نمی رسد؟ چرا تیر دعا نمی خورد به هدف اجابت؟ علت اصلیش قلب و باطن منه. قلب پرکینه تو دستگاه خدا خریدار نداره. من یه تیکه تاریخی بگم. موسی بن عمران داشت میرفت کوه طور، دید یه نفر داره گریه میکنه، به پهنای صورتم اشک میریزه. موسی نبی سوال کرد، گفت رفیق چت درد چیه؟ گفت یا موسی 4 درهم بدهکارم، طلبکارم بیخ گلومو گرفته، حق هم با طلبکاره چون وقت وصول پولشم رسیده، اما من ندارم، از صبح هم دارم به در و دیوار میزنم، میگم آی خدا کار منو را بندازی 4 درهم این بنده خدا رو بدم. گفت 4 درهم؟ گفت بله. موسی گفت من دارم میرم کوه طور عبادت، وقتی عبادتم تموم شد، مناجاتم تموم شد، گفتگوم با خدا تموم شد، یه اشاره ایم میکنم خدا کار تورم را بندازه. مسبب الاسباب رب العالمینه. موسی اومد کوه طور عبادتاشو کرد تموم شد، عرضه داشت خدا یا عاجت این بنده ای بودم را بندازی خوبا. ندا اومد موسی چقدر میخواد؟ 4 درهم. چقدر میخواد؟ 4 درهم. 3 بار خدا سوال کرد موسی چقدر میخواد؟ گفت 4 درهم. گفت عین پولشو من میدم، تازه 40 درهم هم میدم، تمام. اما یه شرط داره، 2 برابرشو به همسایه بغل دستیش میدم، یعنی 40 درهم به این میدم، 80 درهم به همسایه بغل دستی، 4 درهم میخواد بهش میدم، 8 درهم به همسایه بغل دستی. موسی هم مرزدش خدا یا ما حاجت این بندی خدا بر را بیفته، حالا 2 برابرش هم به همسایه بغل دستی بدی چیزی نیست. ندا اومد موسی برو ازش بپرس. موسی نبی آمد، دیدی هنو داره دعا میکنه، گفت بس رفیق اینقدر دعا نکن، کارت را افتاد. گفت چطور؟ گفت خدای رب العالمین به من فرمودن بیام بهت بگم 4 درهم میخوای بهت میدهد، اما 2 برابرش به همسایه بغلسی. کار تو هم را میفته، کار اونم را میفته. اینم نسبت به همسایه بغلسی کینه داشت، بغض داشت، حق داشت، اسادت داشت. گفت خدای ما از صبح دل دعا کردیم میخوای به ما بدی 4 درهم، 2 برابرش به او بدی، بس از اون بعدم میاد. هی موسی آقا یه دعا بکن، بگو خدایا 4 درهمو بده، 2 برابرش هم به اون میده، کارت هم راه میفته. اینم دستارو بلند کرد، گفت آی خدا، حالا که بناس هر چی بخوام 2 برابرش به همسایه بغل دستیم بدی، آی خدا یه چشم منو کور کن که 2 چشم او نابینا بشه. ندا اومد موسی دیدی کجای کار خرابه، به عزت و جلالتم قسم تا صبح قیامت با این باطن دعا کنه، من دعاشو به مرحله اجابت نمیرسانم. ای ور پریده دعا میکنی آقا، خوبه بازم این کینه ها دنیاییه. بعضی همون انقدر بغض و حقد و اسادت و کینه داریم ها، تو بعضی همون تا بعد مرگمونم داریم. من یه وصیت نامه داشتم تو موبایل من بود، پاک کردم، طرف گفته بود اگه من مردم فلانی تو ختم من شرکت نکنه. خب ور پریده تو بمیریم او هم بیاید تو ختم تو که لن نمیفرسته، دید فاتحه میکنه، چقدر نسبت به دیگران. لذا خدای تبارک و تعالی فرمودن موسی دل پرکینه تو دستگاه من خریدار نداره. این نکته دوم. نکته سوم، حسین جان من شیعه تو هستم. ابی عبدالله فرمودن نکته سومش اینه، قلب تو قلب ابراهیم باشه. ابراهیم کیه؟ دیرو عزیزان عید قربان بود و صحبت از حضرت ابراهیم سلام الله علیه. حضرت ابراهیم رو تو قرآن کریم خدا خیلی تعریف کرده. شما هم نگاه میکنید زندگی نامه حضرت ابراهیم و داستان آی از زندگی ایشان بیان شده. فقط یه داستان افتادن داخل آتش نی، فقط یه داستانی نیستش که با نمرود برخورد کرده، فقط و فقط یه داستان نیستش که آمده حضرت ابراهیم اسماعیل را ذبح کنه. خدا یه تعریفایی از ابراهیم کرده. من دو تا از این تعریفا رو بیان کنم. ان ابراهیم لاواء حلیم، ابراهیم یک زیاد دعا میکرد، زیاد دعا میکرد. شما الان دیدیم ساعت بعد دعای ندبه رو شروع میکنی، خود دعای ندبه رو هم داری میخونی، بعدش هم حاجت میخواد. میدونی چرا دعاها تو مسئله دعا، دعای عرفه رو هم شما نگاه کنید خواندی، تو مسئله دعا کردن چند تا شرط مهمه. خب باطن باید درست باشه، قلب باید درست باشه، اما دعا کنیم اول در حق دیگران. یه اهل باطنی داشتیم قلهنگ، خیلی پاک بود. سالی دو تا پنج روز خونش روزه میگیره، منم منبر میرفتم. یکی فاطمه، یکی ایام ما سفر المزفر، حتی یه پیرمردی بود از این خیابون دورتر میمد اونجا. یه روز قبل منبر که یه چایی میخوردم گفتم با آقا خود شما کجا میگو؟ از فلان جا بودم. خیلی راه داری بیای. چطور؟ گفت من برای منبر تو نمیای. گفتم برای کی میای؟ گفت مهدی فاطمه به من گفته تو این مجلس شرکت بکن. خیلی صابخونه پاک بود. این تیکه‌ای رو که دارم میگم اون صابخونه واسه من بیان کرد. گفت فلانی تو بغداد یک کارگری بود که ارباب یهودی داشت، ارباب یهودی بود اما به این مکارگر مسلمون کاری نداشت. میگه میخوای نماز بخونی نمازتو بخون، کار میخوای بیای بیا، اصلا نیا بازم حقوقتو بهت میدم. خیلی هم اونم ارباب این که یهودی بود اما تو حق و ناس دقت میکن. هی مسلمونه میخواست از پیش یهودیه بره، یهودیه فتیله حقوقو میبرد بالاتر. میگه پیش خودم بمون، جای دیگه نرو، تو اصلا راحت آزادی، نماز بخون قرآن بخون، پیش منم باش. یه روز این مسلمونه گفت، ارباب گفت چیه؟ گفت من چند سال تو این بغدادم نرفتم کنار قبر شاه ولایت علی ابن ابی طالب، میذاری من برم؟ گفت آزاد برو، ولی تو رو خدا برگرد، تو رو علی برگردی و برمیگردم. و من دروغ خود که نیستم فرار کنم. آمد این تیکه رو واسه ارباب بعدن تعریف کرد. گفت رفتم کنار قبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، عبادت و زیارتامو کردم. اذان ظهر شد، مسجد بغل قبر امیر المؤمنین، گفتم نماز ظهر برم اونجا. وضومو گرفتم، نماز ظهرم رفتم، خواندم ظهر عصر خوندم. شیخ اومد بره بالای منبر، تا شیخ گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یه فقیر دم در آمد. گفت آی مردم، شیخ من چهار درهم چهار دینار عراقی، خلاصه من بدهکار هستم، بدهکارم، این ساعت طلبکارم بیخ اومده کنار من، اگر امکان دارد این مردم یه پولی جمع کن ما چهار دینار عراقیمونو بدیم. شیخ هم گفت مردم هر کی چهار دینار اینو بده من چهار تا دعا میکنم. این کارگر مسلمون میگه من یه خود پول داشتم. گفتم آ شیخ اینقدر نمیخواد کیسه گدایی رو جمع کنی، من چهار دینار اینو میدم. چهار دینار رو داد. گفت من خواهم شیخ، شیخ هم گفت چهار تا دعات کنم. کارگر گفت نمیخواد دعا کنی، خودم دعا میکنم مردم آمین بگن. گفتن خب خیلی کار راحت شد. اومد بغل منبر، این مسلمون کارگره، اربابش هم یهودی تو بغداده. گفت مردم من چهار دینار عراقی دادم کار این بنده خدا را افتاد، چهار تا دعا میگم شما آمین بگید، حالا یا میگیری یا نمیگیری دیگه. گفت دعای اولم اینه، مردم من یا چند سال پیش این آقا کار میکنم، هر موقع میگم من برم هی میگه بمون، میخوام آزاد بشم، آی خدا منو آزاد کن. مردم گفت آمین، ایشالا آزاد بشه. گفت مردم تو الان حقوقم کارگه، پولم با او هستش، خرجم با او هستش، از این به بعد اگر من آزاد بشم پول ندارم، آی خدا یه ثروتی هم به ما عطا کن. مردم گفت آمین. گفت مردم دعای سومم اینه، این ارباب من یهودیه ولی خیلی خوبه ها، جنس اینطوری تحویل نمیده، یه جور دیگه نشون بده، نه این چیزی که نشون میده تحویل میده، قشه در معاملم نمی کند. آی خدا نور ایمان اسلامو به دل این ارباب یهودی ما به تابانی. چند تا شوست؟ چهارم. گفت آی مردم من و او تو دنیا پنو هم هستیم، هیچ مشکلی هم با هم نداریم، از هیچ مشکلی با هم نداریم، اگر او مسلمان بشه دلم میخواد قیامت من و او کنار هم تو بهش باشیم. مردم گفت آمین. تموشو شیخم منبرشو رفت و این کارگرم نهارشو خورد و برگشت بغداد. آقای ارباب سوال کرد گفت کجا بودی؟ گفت هیچی، رفتم زیارت قبر امیرم. گفت دونه دونه باید بگی جزئیاتشو، انگاری خدا هم به دلی انداخته بود کار را بیفته. گفت چی بود؟ گفت رفتم من مسجد و چهار تا دعا کردم. گفت دعاها چی بود؟ گفت هیچی، بگذاری گونه باید بگی. گفت دعای اولم اینه که دیگه پیش تو بهم برم. گفت آزادی برو تمش، مشکل نداره. گفت دعای دومم هم این بود که دست بال من باز بشه. گفت اون زمینی که بغل مغازه و حجره دارم مال تو، همونجا نوشت امضا هم که. گفت مال تو. گفت دعای سوم چی بود؟ گفت دعای سومم این بود که تو مسلمان بشی. گفت مسلمان شدن چیه؟ گفت شهادته. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گفت دعای چهارم چی بود؟ گفت دعای چهارم این بود که من و تو بهش کنار هم باشیم. گفت این دیگه دست من نیست، دست رب العالمینه. شب خوابیدن جفتشون، خواب دیدن تو بهش بغل همن. تمام. این ارباب یهودی دیروز مسلمان امروز یه جمله به این کارگر دیروز آزاد شده امروز گفت. میدونی چی گفت؟ گفت تو چهار تا دعا کردی، دو تا در حق خودت، دو تا در حق من. من آدمی نبودم بین آسونی تو رو رعات کنم، تا گفتی گفتم باشه. آدمی نبودم اون زمین رو به تو بدم، من به پسرم اون زمین رو ندادم اما نوشتم به تو دادم. میدونی چرا؟ آدمی هم نبودم که بین آسونی از دینم دست بردارم، تا گفتی مسلمان گفتم باشه. خدا هم به این آسونی کسی رو تو بهشت نمیبری. تمام این چهار تا دعا مستجاب شد، علتی داره. تو آدم منصفی بودی، دو تا دعا در حق من کردی، دو تا هم در حق خودت. خدا خوشش آمد دعا رو به مرحله اجابت رسون. ما چی؟ ما چه حالا دعا میکنیم؟ های خدا دختر من شوهر کنه، پسر من زن بگیره، کار اون یکی هم را بیفته، رزق من هم زیاد. همش مال خودم دعا میکنم. خب خوش انصافی خودم در حق دیگران دعا کن، یه خود در حق دیگران. شما میدونی همین که یه استغفر الله ربی و توبه الی، سوره مبارکه نوح رو نگاه کنین، اولش هم اینه فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. سوره نوح نگاه کنین، همین که یه استغفار میکنی میگه استغفر الله ربی و توبه الی، خدا میفرماید به خاطر یه دونه استغفار 5 تا نیکی من خدا به تو میکنم، یکیش گناهت بخشیده میشود، رزقت با برکت میشود، نسلت درست میشود، عادتت روا میشود، شهر و مملکت ده آبا، همش با یه استغفار. تو یه استغفار میکنی، خدا 5-6 جا داره را میندازه. اما دعا میخوایی بکنی، همش فقط برای خودت دعا میکنی، خود بخل و برداری. این یه تعریف. اما این تعریف دیگه خدا از حضرت ابراهیم که حلیم یعنی چی؟ یعنی صبور، بردبار، خیلی آروم، زود از کوره در نمیرم، خوش برخورد و خوش اخلاق بود. چند تا داریم؟ خاتم الانبیا خواست از مکه بیاد مدینه، 90% مردم مدینه یهودی بودن. تسع بالمیه کان یهودی، یا غالب مورخین شیعه و سنی نوشتن 90% مردم یهودی، مردم مدینه یهودی بود. پیغمبر گفت آی مسلمان ها میخواییم بریم مدینه، اونجا شهر ما نیستا، اونجا شهر یه گروه دیگری است، ما داریم اجرت بکنیم، اونا غالبا یهودی هست، مبادا با اونا بد برخورد کنی. آی مسلمان ها، آی تازه مسلمان ها، آی خشک مقدس ها، آی مهاجرین، آی انصار، اینا یهودی هستن، مگر این که شمشیر بخوام به دست بگیرن، یا این که خدا این نکرده به نوامیس مسلمین بخواهند یه مقداری تعرض کنن، یا اینکه جاسوسی کنن. اون مسئلهش فرق داره. ما با اینا نباید دعوا کنیم. پیغمبر اکرم مسلمان ها رو ساخت. خاتم الانبیا اومدن تو مدینه، اولا مسجد قبا رو ساخت، دونه دونه تا رسید به مسجد النبی. مسجد النبی رو که پیغمبر ساخت، جمعیت می آمدن و یواش یواش مسلمان ها آمدن و یدخلون فی دین الله افواجا. مسلمان ها اومدن. پیغمبر عادت داشت بعد نماز از یه سوره قارعه میخون. سوره قارعه بحث قیامتو داره، وقتی هم نمیبره. بعد نماز از بس پیغمبر حکم بخونید، ادیه کنید به خاتم الانبیا، ایشالله پیغمبر شب اول قبر و صبح قیامت دست هممونه بگیره. وقتی هم نمیبره. عادت پیغمبری بود یه سوره قارعه میخون. رسول اکرم یه روزی بعد نماز از شروع کرد به خواندن سوره قارعه، چهار تا نصف پیرمرد، دو تا نصف شاید یا سه تا نصف پیرزنم اون طرف بودن، پیغمبر اکرم شروع کردن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. یوم تا اومد آیه بعدی رو بخونه که زد رو شونه پیغمبر، گو یا رسول الله یه بت پرستم در کارت داره، عصبانی هم از میگه بگو بیاد بیرون، اگر نیاد من میام تو مسجد. ابوالفضلی ما باشیم چی کار میکنیم؟ ما باشیم چی میگیم؟ آقا بگو بایشم من سوره قاره هم تموم کنم. خاتم الانبیا خیلی فوری سوره قاره رو همونجا منقطع گذان، مسجد و محراب و سجاده و تسلا و ابدا قرائت قرآن رو ترکن، اومد دم در. اینی آقای بت‌پرست عدی ابن حاتم بود، از اولاد حاتم طایی معروف، از اون خانواده گویا مسلمان ها اذیتش کرده بودن. خلاصه اومده و دیواری کوتاه‌تر از پیغمبر پیدا نکرده بود. تا رسول اکرم آمدن بیرون فرمودن سلام علیکم، اونم گفت چه سلامی؟ اول و آخر پیغمبر رو با فوش شوخ بزد، خیلی بی احترامی به خاتم الانبیا کرد. بناسم آیات آخر سوره 8 رو نگاه کنید، 17 تا اسم خداست که سلامه. لذا عزیزان این ضرب المثلی که بعضیا میگن سلام سلامتی می آورد، این ضرب المثل بابا ضرب المثلی است که پایه قرآنی داره. آیات آخر سوره 8 خدا میفرماید هر کی سلام بده نام من رب العالمین یکی سلام است. همین که شما سلام میدی در قلعه و امان نام من رب العالمین قرار میگیری. ما متاسفانه بخل می‌بردیم. من که سلام نمیدم، دیگری هم سلام به ام بده یا جواب نمیدم یا شل جواب بدم. ابوالفضل کدوم مسلمونیم؟ هی میگه ما پیرو به خاتم الانبیا هستیم، ما کدوم کارمون؟ رسول اکرم برمودن عزیز جان اسکت ساکن، داشت فوش میداد همینطوری پیغمبر فهم ساکن. ترج الى بیتی فاتکلم و بکمیریم، خونه با هم صحبت میکنیم. خونه پیغمبر کفش حسیر بود. الان این که میگن ای فقر مسلمان تا سال 56 بود، بعد یواش یواش وضع مسلمان خوب شد. این که میگن فقیر بودند و گرفتار بودند و یه دونه خورمال و دو سه نفر میخوردن تا سال 6 و 7 و اینا، بعد یواش یواش وضع مسلمان خوب شد. این خاتم الانبیا اووردش منزل، خونه پیغمبر کفش هم حسیر بودش، حسیر بود. همه اینطوری بودن، نه فقط پیغمبر. پیغمبرم مثل بعضیا نبود ظاهر یه جور دیگه باشه باطن یه جور دیگه، ظاهر و باطنش یه مدل بود، یعنی حسیر بود. رسول اکرم عدی ابن حاتم آوردش منزل، این عدی ابن حاتم اومد رو حسیر بشینه. رسول اکرم فرمودن لا تجلس، اونا ننشینی اونجا. گفت چرا؟ خاتم الانبیا عباشو تا کرد، فرمود رو عبای من بشین. گفت یا محمد چرا رو عباد بشینم؟ رسول اکرم فرمودن عبای من نرمتره، حسیر سفت تو اذیت میشی، با من چی کار داری؟ تا گفتش با من چی کار داشتی، این عربه زد زیر گریه. گفت محمد من یه رو پیش به تو فوش دادم، اول و آخرتو یه جور کردم دم در، الان اومدم منزل تو ورداشتی واسه من جای نرم مهیا میکنی، من دیگه با تو کاری ندارم. علمنی معال مدینه، تو به من بگو من چی کار کنم مسلمان بشم. رسول اکرم فرمودن قول بگو، شهادتین رو بر زبان جاری کن. خودش مسلمان شد. دقت کنید، چون بعضی از عزیزان چهره رو میشناسم شام رفتن، این تکه به شام مربوط میشه. خودش مسلمان شد، زنش مسلمان شد، بچه‌هاش مسلمان شدن. دو تا از بچه‌هاش تو جنگ صفین شهید شدن، یه دونه از بچه‌هاش به نام حجر ابن عدی، عزیزانی که شام رفتن قبر حجر ابن عدی رفتن اونجا مرز از راه اومدش، خود معاویه مستقیما دستور ترور این بچه رو دادش. بعد یه روز معاویه دیدش، گفت عدی ابن حاتم ناراحت نیستی مسلمون شدی بچه‌هات کشته شدن؟ گفت کاش که هزار جان داشتم فدای پیغمبر میکردم، من با یه برخورد خاتم الانبیا مسلمان شدم. ما چند تا رو تونستیم مسلمون کنیم؟ ما برخوردمون چطوری بوده؟ نکنه یه کاری کنم که این چهار تا چهار تا نسبی مسلمونم با برخورد من امامه به سر یا من مسلمون دعای ندبهی عوض بشن، از دین منعرف بشن. آخه کدوم کارمون مثل خاتم الانبیا هسته؟ بس کنم روایت جمع کنم. مرد اومد پیش سید الشهدا و گفت حسین جان میخوام شیعه شما بشم. آقا فرمودن اگر قلبت مثل قلب ابراهیم بود، یعنی آدمی بودی که دعا زیاد میکردی، آدمی بودی که حلیم بودی و صبور بودی، تو شیعه ما هستی، انت من شیعتنا و الا. حالا اگر نبود چی؟ خورتی چهار تا اشکالم تو مسلمونی من هستش دیگه. فانت من محبینا، تو از دوستان ما هست. آقا دوست چیه؟ فرمودن اون کسی هست که وقتی میخواد از دار دنیا میره بره میگوید السلام علیک یا ابا عبدالله، داره از دار دنیا میره میگه السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، این میشه رفیق علی و بچه های علی. عبدالله بصری، چون جمعه دیگه این ایام هم دیگه ایام ولایت هستش، جمعه دیگه هم خوب قدیر خم. حالا پیرامون قدیر من فقط یه جمله بگم، خدا رحمت کنه تمام انباد گذشتگان، مرحوم ابوی ما میفرمودن آقا قدیر عید سیدانیست، عید جامعه بشریت. اما چون سیدا یه قرابت و نسبتی به خاتم الانبیا و علی بیشتر دارن، اونا باید جشن مفصل تر بگیرن. برای قدیر هر تونستی قدم برداری. حالا من که هفته دیگه خودم جلسه دارم، اما من به شما بگم یه آیه از قرآنی، آیه رو هر شب بخونیم وقتی نمیبره زیر یک دقیقه. 54 سوره مائده رو نگاه کنیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این آیه در شأن امیر المؤمنین، این آیه رو بخوانید هدیه به امیر بکنید، شب اول قبل علی به دادمون برسه، دم جون دادن علی به دادمون برسه. عبدالله بصری دیوار خونش خراب شد، رو یه تعمیر کارگری آورد، روز شنبه بود، این کارگران نشستن دو خلاصه منتظرن بیان ببرنشون سر کار، اما یه کارگر جوانی از یه گوشه نشسته لوازم بنایی جلوشی داره قرآن میخونه، گوه این قرآن خونه رو ببری. اومد با رفیق کارم میکنی؟ گوه بله. گوه مقا میبینم داره قرآن میخونه، گوه بیکار بودم داشتم قرآن میخوندم. گفت میای بس من کار کنی؟ گفت بله. اومدش اومد دیوار دین، گفت الان شروع به کار بکنم تا دم زور، زورم یه نماز و نهار داریم بعد از زور، دیوارتو تموم کنم دو درهم. قبول قبول. عبدالله بصری میگه انقدر این قشنگ دیوار ما رو درست کرد، دم غروب خواستم سه درهم بهش بدم، خودم خوشم اومد و قبول نکرد، گفتم دو درهم تمام. همسایم دید گفت عجب دیوار قشنگی زوزه بنات که، گفتم والا رفتم دیدم میدون آوردم. گفت میشه واسه منم بیاری؟ ما هم یه دو روز کار داریم. گفت باشه. میگه رفتم دوشنبه سه شنبه بود رفتم دنبالش، هر چی گشتم پیداش نکردم. به یکی از این بنا گفتم والا ما شنبه اومدیم یه آقای قرآن میخوندش بردیمش، اونو میخوام. گفت خودم هستم. گفتم نه اونو کارش دارم. گفت والا اون شنبه ها میاد دو درهم کار میکنه، تا شنبه دیگه هم کار نمیکنه. به همسایم گفتم اگه میخوای او رو بیارم تا شنبه بعد وایسی. گفت وای میستم ما کاری نمیم، دو سه روز کار داریم اینو میاریم. آقا شنبه عبدالله بصری میگه رفتم زود اول وقت پیداش کردم آوردم، بین ما یه رفاقت شد. هی میگفتم استای بنا اسم چیه؟ میگه عبدالله بنده خدا. بابا کیه؟ گفت عبدالله اونم بنده خدا. مادر کیه؟ گفت اونم یکی از بنده های خدا. آقا اهل کجایی؟ فعلا که روز زمینا. میگفت واسهش قضا میبردم نمیخورد، آخری ها فهمید اهل قلقش نیستم و اهل وجوهات دینی هستم، یه ارتباطی شد خلص خورد قضای ما رو میخورد. آدم هر جای اثر از لقمه که نباید بشینه، اثر رو داره تو زندگی. عبدالله بصری میگه بین من و این بنای رفاقت بود یه مدتی گذشت و فهمیدم مجرده. گفتم چرا ازدواج؟ گفت ایشالله ببینم چی میشه. یه مدتی گذشت رو به من که گفت عبدالله بصری به دلم الهام شده هفته آخر عمرمه. گفتم جوانی ناکامی، گفت این چیزا رو بگذار کنار، چون اصلا و ابدا رو دروسی نداره. لذا قرآن میفرماید لکل امت عجل فاذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. هر کسی مدت عمری داره، عمر سر بیاید عقب و جلو ندارد. ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. نمونه باردش تو این کرونا دیدی، با سواد و بود، بی سواد و بود، عالم و بود، جاهل و بود، دکتر و بود، مهندس و بردش، کاسب و بود، ورزشکار و برد، زن مرد پیر جوان رو در وسی نداره. اجل کاری به سیم و زر ندارد، خدا بهتر ز پیغمبر ندارد. عجب چشم سفیدی دارد انسان که بیند مرگ را باور ندارد. من یادم نمیره 3 هفته پیشم دیدم، انشاءالله فردا چون مشهد منبر دارم راضی میشم. 3 هفته پیش مشهد بودم، یه پزشکی رو کار داشتم، گفتن فوت کرده، اما مشابهشون پزشکی اون ور هستش. رفتم اونو پیدا کنم، همسایه اون پزشکی هم گفت آقا مرد. اومدم این طرف گفتم بابا این که شما آدرس دادی مرد. گفت والا من دیروز داشتم با این حرف میزدم، رو داروسی نداره دیگه، مرد. میگه رو به من که عبدالله بس 3 هفته آخر عمرمه. گفتم الله ایشالله ولمنه زنده. گو نه، یه خواهش ازت دارم، بیشتر به من سر بزن. گفتم چشم. میگه میرفتم و میامدم و خلاصه یه روزم گفتش که دیگه من امروز از دار دنیا میرم. برو به زنت بگو بیا پیش من بمون تا میخوام وصیت کنم، خودم معرفی کنم. به خانم گفتم من نمیام، میخوام اینجا بمونم پیش هم بنایی یه اتاق داشت. و اما خودم رو معرفی کنم، اسم من قاسمه، من پسر هارون و رشیدم، بابام قاتل موسی بن جعفر و قاسم حق اهل بیت بود، ما کشیدیم کنار، کاری نداریم. با اینکه بابای من حکم حکومت مصر رو واسم نوشته بود، دیدم حکومت مصر برابری میکند با همدستی با قاسمین، ما نیستیم، اومدم. این یکی. دوم، من از دار دنیا رفته این انگشتر منو ببر به بابام بگو دیگه منتظر پسرت قاسم نباش. گفتم خب بابا یه مست لایعقله، من ببرم منو میگیره. گفت بفهمه مردم یه کاری نداره، تا زنده هستم بری اونجا میپیدا، میخواد منو پیدا کنه. وقت مردم که تموش. گفت اما وصیت بعدی این، خودم معرفی کردم هر کی حاضر بود منو غسل بده این لوازم بناییمو بهش بده، اینم کفنم، هر کی حاضر شد یه ختم قرآن واسم بعد مرگم بخونی قرآنم بهش بده. یه گفتم باشه خود داروی. گفتم دارو گفتم همینی که هستش دیگه، نمیخواد بری دکتر بیاری، حکیم و دوا بیاری. و رو به قبله بون داره هی شهادت این رو بر زبان جاری میکنه تا به وجود ملکوتی موسی بن جعفر سلام الله علیه، هی میگه وی میگه الا الله لا اله الا الله، و داره به حقانیت بهشت و قیامت و جهنم هی دونه دونه ای داره بیان میکنه. میگه یه آن صدا زد گفت منو بلند کن. گفتم لب دیگه بابا نمیتونی بلند شو، تو حال نداری، به قول خودم داری از دار دنیا میری. دیدم میخواد بلند شه، زیر بغلاشو گرفتم. من مشابه چنین فردی رو دم مرگش دیدم تو همین تهرون، من مشابهش دیدم. گو همین جوان یا آن خواست بلند شه، زیر بغلاشو گرفتم، دستش روزش روی سینه، گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. رو به من کرد گفت عبدالله بسته نگاه کن مولایم علی آمده کنار من. یا حارث حمدانی فمن یمت یرنی من مؤمن او منافق قبل. حارث حمدانی هر کی بخواد از دار دنیا بره من علی رو میبینه. حالا به مؤمنه یه نظر لطف بکنم، به منافقه دیگه نظر لطف ندارم. عرض من تمام. دیروز شما عید قربان گرفتید، کل داستان عید قربان رو قالبتون میدانید، کل جریانش رو میدونید. وجود ملکوتی ابراهیم سلام الله علیه اومده به پسرش، به خانومش هاجر، حالا ابراهیم هم تو سن بالا، یه بچه داره، بچه هم شده 14-15 ساله و خلاصه رو کرده یا ابا انی ارا فی المنام انی اذبحک. پسرم دیشب خواب دیدم تو خیلیت عالم رؤیا باید تو رو ذبح کنم. صدا داد یا ابت افعل ما تؤمر ان ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. بابا میخوای بکشی بکش، منم صبر میکنم. ابراهیم سلام الله علیه اول کار واضح برای هاجر نگفت، این معروفه. اشتباهی بعضی میگن آقا گم میخوام ببرش قربونی، نه واضح نگو، و یه مهمونی هستش و یه زپی هستش و چاقوی تیزی هست و از اون طرف هم یه تنابی با خودش برداشت بود، اسماعیل هم برد و گفت میخواییم ببریم انشاءالله مهمونی. کل جریان اینه. وقتی خواست این بچه رو زب کنه، این جریان تناب اینجاست. گفت بابا یه خواهش ازت دارم. گفت چیه؟ گفت چاقو تو تیز کن که زود سر ببر، چون جزء مستحبات ذبح چاقو باید چاقوی قصاب تیز بشه، این مذبوح اذیت نشه. یک گفت بابا این تنابم به پام ببند. گفت چرا؟ گفت من یه موقع پام دراز نشه بی حرمتی به توی بابا بشه، آی پدر مادر دارم، نمیخوام بگم. خب بعضی موقع یه برخوردایی هم پدر و مادرها دارن، اما حرمت رو حفظ کنی، حرمت رو حفظ کنی، بی احترامی نکنی. متاسفانه گاهی از مواقع میشه طرف اهل دین و دیانت و تا میگه السلام علیک ابا عبدالله یه استکانم عشق میریزه، اما بی حرمتی میکنه به بزرگتره. من میدونم شاید بعضیشون اشتباه کنم بزرگترها، اما بی حرمتی نکنی. گفت بابا تو ما رو میکشی تموم میشه، بری منزلی مادر من داغ دیده است، با مادر داغ دیده ما. اومد و جریان رو تا اومد کشید و معروف هم هستش 70 مرتبه این کارده کشید و نبرد و زد به سنگ و گفت عجب بیهیایی، سنگ رو برمیداری دونیم میکنی سر اسماعیل من که از گل نازکتر گلوشو نمی برد. یا بعدم اونم به زبون در اومد صحبت کرد، تمام شد. خلاصه خطی ایجاد شده شد. قوچی هم آمد و برد بچه رو منزل. تا برد منزل یه آن نگاه کرد هاجر، دید زیر بد گلوی بچه. گفت با این بچه من چی کار کردی؟ گفت جریان اینه. خواه گفته میگن 2-3 روزم بیشتر عبر نکرد. حالا منم میخوام 2 جمله عرض و ارادت داشته باشم خدمت وجود ملکوتی سید الشهدا و اهل بیت. جوان زیاده، خیلی هم گوشه دلاتون دارید، در آستانه قدیره، برای جوانا بیشتر دعا کنید. نه اینکه بگیم آقا جوانا مثل علی اکبر باشه، نه، خدای جوانامون در مسیر علی اکبر حسین، مثل علی اکبر، در مسیر علی اکبر ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه چی کار کرده، چی کار کرده. اینی که دارم میگم شاهدش هستش. بعضی رفقای آقا مهدی هم یقینا میشدن اعضای محترم هیئت قائمیه رو شاهدش هستش. گفتش که وقتی این روزه رو پیش علاوه امینی رحمت الله علیه خوندن، امام حسین علی اکبر، علی اکبر هم من بگم آقا مجرد نبوده، شما تو زیارت تو زیارت نامش مونی السلام علیک و علی اهل بیت، اینقدر هم مقام داره این علی اکبر که وجود ملکوتی امام معصوم امام صادق میشه، میفرماید به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو بشه، همه حرف رو رد بشم یه جمله فقط روزه بخونم از زبور علامه امینی. امام حسین اومد کنار نعش علی اکبر، فجلس علی التراب، السلام علیک یا ابا عبدالله. چقدر مقام داری تا میگی السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. غالب مؤدسین میگن این علی ابن الحسین یعنی علی اکبر. اومد فجلس علی التراب، روی خاک نشست و وضع خده علی خده. هر کاری کرد زینب کبرا نتونست امام حسینو از روی نعش علی اکبر برداره، سبأ کوفه عشاب اسلاده به تماشای شهزاده، همه گویان حسین جان داده، اینا هم رد بشم هر کاری که نتونه. علامه امینی میگه، میگه زینب کبرا رو به مدینه کدیه جمله گفت، حسینی که نمیتونستن بلندش کنن تا این جمله رو شیدی صدا در خوارم بلند شو بری. مگر چی گفت زینب کبرا رو به مدینه کرد صدا زد مادرم زهرا، قلیل طاعات عبادات توسلات به کرمت قبول بگردان، دعوات که می فرماین مقرون به اجابت به نبی و آل.